أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث حکم ترک صلات از جهت این که موجب کفر می شود یا موجب کفر نمی شه، موضع اول از بحث جایی بود که ترک و صلات استحلالاً لترک باشه، آیا موجب کفر هست یا موجب کفر نیست، به دو وجه در حقیقت استدلال شده برای اینکه موجب کفره. وجه اول که بحثش تمام شده بود این بود که این برمیگرده به انکار ضروری، و انکار ضروری هم موجب کفره، و در همین قسمت اول که برگشت به انکار ضروری باشه، خصوص صحیحه عبدالله ابن سنان هم دلالت بر این جهت داشت که اگر انسان در مورد واجبی از واجبات شریعت یا محرمی از محرمات شریعت معصیت بکنه و به عنوان اینکه حلال هست معصیت را انجام بده، نسبت به این بده، این مصداق موجب کفر میشه و موجب خروج از اسلام میشه. وجه اول بود و زائد بر این وجه اشاره شد که در بعضی از کلمات به آیه شریف هم استحلال شده برای اینکه ترک استحلالی صلات موجب کفر میشه. آیه 5 سوره توبه، تقلیل استحلال هم این بود که در این آیه شریفه، در ابتدای آیه شریفه حکم به قتل مشرکین فرمودن و مستفاده از سر وجوب قتل مشرکین هست و در یا حداقل جواز قتل مشرکین، در زید امتنای از قتل مشرکین معلق شده است بر تحقق سه امر که توبه باشه، اقامه صلات و ایتاء زکات. مقتضای این تعلیق امتناع عن القتل بر این سه امر اینه که اگر بعضی از اینها هم تحقق پیدا نکرده باشه، اون وجوب قتل ادامه داره و امتناع از قتل ثابت نیست، چون این امتناع از قتل بر مجموع این سه امر معلق شده و باید هر سه تا تحقق پیدا کنه تا امتناع از قتل تحقق پیدا کنه، ولی اگر بعضی از اینها حاصل بشود و بعضی دیگه حاصل نشه، اون وجوب القتل ادامه داره، جای امتناع از قتل نیست. مقتضای تعلیق بر مجموع اینه، در کلام مرحوم شیخ در خلافم هست، اگر کسی بگه با فرض این که تعلیق شده است بر مجموع، در این حال اگر اون دوتا را انجام بده ولی نماز هم محقق نشه، در این حال امتناع از قتل اینجا هم ثابت میشه، فقط ترک از ظاهر، یعنی با ظهور نمیسازه، چون تعلیق بر مجموع مقتضاش اینه که باید مجموع حاصل بشه تا امتناع تحقق پیدا کنه. خب این تقریب استدلال بود. در کتب متعددی کتب آیات احکام در بعضی از تفاسیر استدلال به این آیه برای این مدعا شده بود و از این آیه استفاده شده، وجوب القتل ادامه داره و چون ادامه داشتن وجوب قتل مساوی با حکم به کفره، طبعا از او استفاده کفر این تارک صلات هم میشه. اما آیا یا این استدلال تمام یا استدلال تمام نیست، در کلام مرحوم اردبیلی هم در مجموع الفایده و البرهان و هم در زبدت البیان در آیات الاحکام بعد از طرح این استدلال حکایت این نقل این استدلال اشکال کردن، ولی تعبیرشون در اشکال اینه که فیه مثلا لا یخفا فهم یا این استدلال تمام نیست. توضیحی در این که چرا این استدلال تمام نیست در کلام ایشون نیومده، ولی در مجموع در بعضی از کتب آیات و احکام فی الجمله اشاره به مناقشه در این استدلال شده. یکی از مناقشات در استدلال عبارت از اینه که ما قبول میکنیم که در آیه شریفه امتنای از قتل معلق بر مجموع و تحقق مجموع این سه امر هست، این جای اشکال نیست، ولی تعلیق اون چی که در آیه هست اینه که قبل از این تعلیق حکم وجوب القتل بوده یا حکم به کفر بوده. اون چی که در مورد که مشرکین بودن و وجوب قتل هم نسبت به مشرکین ثابت بود، آیه امتنای از قتل مشرکین را معلق کرده بر تحقق این سهم. این تعلیق نهایت چیزی را که اختزا می کنه اینه که اگر یکی از این امور ثلاثه من التوبه به اقامت صلات به ایتاء زکات تحقق پیدا نکنه اون حکم سابق باقیه، چون قبلا گفته بود که فقتلو و اگر این ستا را انجام دادن خلو سبیلهم، یعنی اگر این ستا تحقق پیدا کنه حکم سابق منتفی میشه، اگر این ستا تحقق پیدا نکنه حکم سابق باقی هست. غایت ما یقتضیه این تعلیق اینه که انتفاع کل من الثلاثه موجب بقای حکم سابق هست، موجب بقای حکم سابقه. اون حکمی که در سابق ثابت بود به چه جهت ثابت بود؟ به خاطر شرک اونا ثابت بود دیگه. آیه فرموده اون حکم اون وجوب قتل به خاطر مشرک بودن، وجوب قتل به خاطر مشرک بودن در صورتی منتفی می شود، اینا قبلا که مشرک بودن، وجوب قتل در صورت به خاطر مشرک بودن در صورتی منتفی میشه که اینا سه تا امر رو معن انجام بدن. اگه دو تاشو آوردن یکیشو نیاوردن اون وجوب قتل به خاطر شرک باقی هست، نهایتش بقای اون حکم سابقه، نه اینکه خود این خود ترک یکی از اینها سبب تحقق قتل وجوب القتل یا سبب تحقق کفر حدوثاً میشه. اون چه که مورد بحث در مقام هست اینه که ترک الصلات، خود ترک الصلات در فرض استحلال موجب وجوب موجب کفر، و طبعا اگه گفتیم ملازمه داره با کفر وجوب القتل، موجب وجوب القتل میشه، موجب حدوث اون میشه. اونی که مورد بحث اینه آیا اگر مسلمانی مسلمان زاده ای نماز نخوند یا تا حالا نماز میخوند 5 سال نماز خونده بعد از بلوغ الان ترک صلات استحلالم بکنه، آیا این موجب حدوث وجوب قتل میشه یا نمیشه؟ اونی که مورد بحث اینه. ولی اونچه که در آیه هست ربطی به این مورد بحث نداره. اونچه که در آیه هست اینه که بقای حکم سابق، بله، انتفاع حکم سابق معلق بر تحقق امور ثلاثه هست. لازمه این تعلیق اینه که ما عدم تحقق یکی از این امور ثلاثه اون حکم سابق باقیه، ولی بقای حکم سابق به خاطر شرکی که قبلا داشتن این که حکم سابق به خاطر اینکه مشرک بودن این سبب قتل اینها شده، وجوب قتل به خاطر شرک سابق باقی بمونه ملازمه نداره، با اینکه از جهت حدوثی هم هر کسی ترک صلات کرد یا هر کسی ترک ایتاء زکات کرد این هم موجب قتل بشه، موجب وجوب، موجب کفر بشه.
مسلمان به جهت شرک سابقش به قتل برسه که متوجه میشه
هم...
تابو، یعنی شما فرضیه سمه این مسلمان شدن، یک مسلمان به جهت شرک سابقش
ابن خود همین خود آیه اینجوری تعبیر کرده دیگه، آیه همین فرموده که اونایی که مشرکین رو بکشید مگه اینکه این ستا رو انجام بدن، معناش اینه که یکی از این توبه ظاهر تعلیق اینه دیگه، توبه تنها کافی نیست دیگه، آیه میفرماد که هم توبه تنها که اقرار به این بکنه بدون ما باشیم ظاهر آیه همینه دیگه، اقرار به اسلام
سابق نیست،
نه اقرار سابق کافی نیست دیگه، آیه فرموده که شما
جهت شرک سابق، یعنی این وجوب قتل به جهت شرک استظهار مخاطب اینطور بیان کنید، جهت شرک سابق وجوب قتل داشت ولو شما مسلمون بشدید، ولیکن چون دو امر دیگرید به جهت شرک سابق، خب اینو نمیخواد آیه بگه،
چرا همین آیه فرموده، آیه فرموده مشرکین رو باید بکشید مگر اینکه
به جهت شرک سابق
در جایی تخلیه سبیل اینها بکنید که این سه تا امر رو معن انجام بدن، مقتضا نفرموده که اگه توبه بکنن به تنهایی شما دست بردارید از قتل اونها،
اما نه جهت قتل
شد نتیجه میشه داره دیگه، نتیجه میشه که اینهایی که تا اینهایی که مشرک بودن در اگر مسلمان بودن که وجوب قتل نداشت، ولی اگه مشرک بودن این شرک اینها موجب وجوب قتل می شود و در صورتی این وجوب قتل قتل می شه، قیچی می شه، منتفی می شه که این ستا رو معن انجام بدن، اگه یکی از اینا رو انجام بدن، اگه زکات تنها رو بدن بدون توبه، اگه صلات تنها رو انجام بدن بدون توبه، چجور اون وجوب القتل سابق منتفی نمیشه بلکه همچنان باقیه، انجام دادن توبه بدون انجام دادن صلات تنها هم همین اثر را داره، این دیگه از باب مفهوم شرط اینا نیست دیگه، همونجور که در کلام معلوم شیخ در خلاف اومده مقتضای تعلیق، نه وقتی که امری معلق بر مجموع بود خود تعلیق امر بر مجموع اقتضا میکنه که تا تمام اون مجموع اتفاق نیفتاده اون امر ثابت نمیشه دیگه،
در واقع اشکال با اون مفهوم اولویت درسته؟
کجا؟
چون قبلا با اولویت گفتیم که در مسلمان تارک صلات هم
بله دیگه،
اینجا گفت که اولویت
در حقیقت حاصلش به اون برمیگرده که اینطور نیست، حالا ولی در خود همون اینم ممکن در اول در قبل از این ممکنه که این را در مورد آیه اگر کسی بگه که در مورد آیه خود ترک و صلات موجب قتل میشه، خب اینجا اولویت پیدا میشه، ممکنه بگیم که ترک و صلات اگر در شخصی که مسلمان زاده نیست در محیط شرک تولد پیدا کرده نشون نوف کرده، ترک صلات در او موجب قتل بشه، موجب کفر بشه، ترک و صلات برای شخص مسلمانی که میان مسلمین نشون نوف کرده به طریق اولا، ولی در این مناقشه میخواد بگه نه اون در همون مورد ترک و صلات موجب وجوب قتل نشده، اون شرک سابق موجب وجوب قتله، شرک سابق موجب وجوب قتله، چون آیه فرموده فقتل المشرکین اذا اتو به این ثلاثه خلو سبیله هم، اگه این ستا رو انجام دادن اون وجوب قتل منتفی میشه، باقی نیست بقا در، ولی اگر این مجموع اتفاق نیفتاد باقی هست، اونی که باقی هست حکم وجوب القتل لشرکه نه وجوب القتل لل
برای
مورد
خاصی، قضیه خاصی،
بعد
همین
فایده بله، 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 این یه اشکال دیگه ای که در کلام بعضی از مفسرین هم مطرح شده اینه که مراد در این که در آیه شریفه اومده که بله اینکه مگر اینکه توبه بکنم. فان تابوا و اقاموا الصلاة و آتوا الزکات، گفتن این شما این اقامه صلات و ایتاء زکات را به معنای ایجاد عمل، امتثال عمل خارجاً گرفتید، اینجور نتیجه گرفتید. ولی معلوم نیست که اقامه صلات به معنای ایجاد عمل خارجاً باشه، بلکه مقصود از اقامه صلات در این مورد التزام به اقامه صلات، التزام به ایتاء زکات، یعنی در حقیقت برمیگرده به همون امر اعتقادی که شخص مسلمان بشه و ملتزم به این بشه که نمازها رو بخونه، نه فعل خارجی مورد نظر نیست. اون چه که اینه که التزام به اینها موجب اسلام میشه، نه خود ایجاد عمل خارجن. البته اینم بعد از کتاب تفسیر این اومده، ولی این مخالف با ظاهر آیه هست، چون عنوانی که در آیه اومده اقامه صلاته، کلمه اقامه ایتاء زکات در این آیه با اقامه در با اقامت و صلات ایتاء زکات در بقیه آیات کتاب مجید که اونها به معنای انجام دادن خود نماز باشه فرقی نداره. اینکه ما بگیم اقامه به معنای التزام به اقامه هست، این تمام. خب اینم وجه دوم. عمده در این موضع اول که ترک الصلات استحلالاً باشه، این که موجب کفر میشه، عمده همون وجه اول بود که این برمیگرده به
بله. مسلمان
رو میکشتن، یا اینکه
میتونستن تا یک سال باید صبر کنن، چون موعد ایتاء زکات یک سال باید میگذشت میکردن، این تا موقع صبر میکردن، بعد اگه زکات نمیدادن میذادن میکشتنشون. بالاخره احتمال داره که التزام باشه، به جهتی که همون موقع ملتزم میشی به این حکم، یا نه بعدا میذارن میکشن، ولی بعد تا یک سال صبر میکردن سر موعد زکات شد دادی میخوندن زندگی درادی بذارین بکشید.
زکات که در همه جا مورد خاص نداره، زکات غلاد اینه، زکات غلاد وقت خاصی داره، ولی زکات انعام، زکات نقده، اینا که نه وقت خاصی که نداره،
حول که باید بشه برشون دیگه،
ولی حول بعد از اسلامش یا حول بعد از ملکیت، حول بعد از ملکیت دیگه، اینکه بگیم وقتش شده دیگه باید زکات شده ده. محل یعنی اینجوری که محرز باشه. حالا بس اوم در این موضع اول که ترک استحلالی صلات، ترک صلات استحلالند تر که برای خودش مجاز بداند که ترک کردن را اعتقادن برای خودش مجاز بداند، دلیل بر این که این موجب کفره، اوم در اون وجه اوله که برمیگرده به انکار ضروری و به عنوان قاعده کلیه، به خصوص صحیح عبدالله ابن سنان، که البته صحیح عبدالله ابن سنان هم جز روایاتی است که در بحث انکار ضروری به اون روایات استدلال میکنه، یکی از اون روایات در کنار بقیه روایات مثل صحیح عبدالله ابن سنان دلالت بر این داره که انکار ضروری موجب کفر میشه. منتها آیا انکار ضروری مطلقا موجب کفر هست یا در جایی که مستلزم انکار رسالت باشه، این دیگه علا کلام و علا تفصیلی که در محلش عنوان شده. تا اینجا این موضع اول از بحث که ترک الصلات استحلالا له باشه. موضع دوم از بحث اینه که شخص نماز را ترک بکنه ولی استخفافا به صلات، از روی استخفاف به صلات، خفیف شمردن صلات، آیا این هم موجب کفر هست یا موجب کفر نیست؟ نسبت به ترک استخفافی صلات در کلام عده‌ای از فقها در کتاب صلات تصریح شده، حالا در اول کتاب صلات نه، ولی در مباحث آتیه اونجا شاید بعضی از مباحث اخیر در کتاب صلات اونجا عنوان شده، در شرایط اونجا عنوان شده، جواهر هم مباحث بعدی جلدهای بعدی مسئله را مطرح کردن که ترک الصلات استخفافا موجب کفر است. در غیر کتاب صلات، در بعضی از کتب فقهی دیگه هم در مثل عروه تفریح بین شده، از جمله در کتاب الحج صاحب عروه در کتاب الحج اونجا فرموده که از ارکان دین حج و واجبان علا کل من سکن از شرائط، تا به اینجا که منکروهو فی سلک کافرین و تارکوهو عمدن مستخفن بهی به منزلتهم، کسی که ترک بکنه ترک استخفافی حج به منزله او هست، ولی یعنی همون کافره، ولی ترک من غیر استخفاف من الکبائره، اون موجب کفر نیست، کبیره است. ترک عمدی بدون استخفاف کبیره است، ولی ترک عمدی مال استخفاف مستخفن بهی موجب کفر میشه. در اونجا در کتاب حج این را فرموده، و خب دیگه از باب این که این حکم اختصاص به حج نداره، همونطور که حج از ارکان هست و این خصوصیت را داره، نسبت به صلات هم وجوب صلات در شریعت هم از جهت رکن بودن و از جهت عمود خیمه دین بودن مثل او هست دیگه حکمش در این جهت فرق نداره. مقتضای اون تعبیر اینه که در باب صلات هم همین حرف پیاده بشه که ترک استخفافی موجب کفر میشه. حالا این بله بله، حالا این اون چی که در کلام از اون سید اومده، حالا باید ببینیم که آیا این ترک استخفافی موجب کفر هست، که اسلامی که موضوع آثار خاصه هست، اسلام کفر در مقابل موجب کفر در مقابل اسلام هست به حیثی که اسلام از شخص منتفی بشه، یا اینکه نه موجب کفر در مقابل اسلام نیست، کفر به یه معنای دیگه غیر از مقابل اسلام باشه. عنوان بحث اینه که آیا استخفاف به صلات موجب کفر هست یا موجب کفر نیست. در اینجا در این قسمت هم در حقیقت در خصوص باب صلات به دو وجه استدلال میشه برای اینکه استخفاف به صلات موجب کفر است. وجه اول حالا این را بله چرا همینجا باید بحث بشه استخفاف بشه، وجه اول اینه که استخفاف به صلات استخفاف به صلات برمیگرده به انکار ضروری، که در کلام مرحوم صاحب جواهر اشاره به این شده، چون فرموده که این ترک صلات استخفافا از برمیگرده به انکار ضروری، از مصادیق انکار ضروری است و از جهت انکار ضروری بودن موجب کفر میشه. این یک وجه، حالا عنوان وجه حالا باید بررسی بشه در ادامه. وجه بعدی اینه که ما روایاتی داریم که در این روایات ترک صلات موجب کفر شمرده شده به صورت مطلق، ولی با این تعلیل که شخص که نماز را ترک میکنه حتما از روی استخفاف ترک میکنه، چون ترک صلات حتما از روی استخفافه، روی این حساب ترک صلات موجب کفر شمرده شده، ولی ترک بقیه واجبات دیگر یا انجام دادن محرمات دیگر مستاق موجب کفر قرار داده نشده. مثلا در روایات هست که شرب مسکر ولو عمدن هم باشه موجب کفر نیست، چون اونجا ممکن اونجا این عمل صادر می شود از شخص نه به خاطر استخفاف، ولی نسبت به صلات با توجه به این که انگیزه دیگه‌ای برای ترک وجود نداره غیر از استخفاف، پس همه جا ترک و صلات موجب کفر میشه، چون متضمن استخفاف هست، مشتمل بر استخفاف. از این معلوم میشه که اون قسمتی که استخفافی باشه دیگه معلومه دیگه که نه حکم محرزه که ترک استخفافی موجب کفر میشه. حالا این دو تا وجه، اما وجه اول که از باب انکار ضروری باشه، یعنی استخفاف به صلات مصداق انکار ضروری هست، آیا این وجه تمامه یا تمام نیست؟ این برمیگرده به این که ما معنای استخفاف صلات را تعیین بکنیم که مراد از استخفاف چیه و آیا استخفاف به صلات به این معانی که برای او ذکر میشه در این معانی متعدد در همه اینها برمیگرده به انکار ضروری، از مصادیق انکار ضروری هست یا از مصادیق انکار ضروری نیست. این در برای استخفاف معانی متعددی فرض شده. یک معنای از استخفاف اینه که شخص نسبت به این رو کوچک بشماره، یعنی اهمیت، یعنی اون را به همون نحوی که در شریعت قرار داده شده که امر مهم و از ارکان دینه، عمود دینه، به همون نحو قبول نکنه و قلباً تن نده به این که به همون نحوه، بلکه او را کوچک بشماره. این یک معنای برای استخفافه. معنای دیگه که در حقیقت در این قسمت استخفاف به صلات برمیگرده به انکار اهمیت صلات و اعتقاد به این که صلات اینقدر مهم نیست، بله واجب است ولی اونقدر مهم نیست که حالا مهمه در شریعت به اون نحوی که مثلا در اذهان است اونقدر اهمیت نداره که اینجور عقیده داشته باشه. این یک احتمال. احتمال دیگه در مورد استخفاف اینه که نه، در مورد در انجام دادن صلات تساهل و تهاون بکنه، عملا با صلات برخورد بکنه، برخورد شیء غیر مهم. اینم یک مرتبه استخفاف دیگه، استخفاف عملی. خب نسبت به امر مهم انسان حریص، اهتمام به او داره، سراپا گوش حواسش را جمع میکنه که درست اون را انجام بده، ولی امری که خیلی مهم نباشه نسبت به او، بله نسبت به او در نوع موارد اینطوره که اعتنای اونجوری نداره. حالا همین خصوصیت عملی که عملا برخورد نکنه با صلات، برخورد شیء مهم، بلکه تا یه بله حاجتی، ولی حاجت چیزی بله بی ارزشی هم باشه، این رو بخواد مقدمه بر نماز بکنه، این میشه استخفاف عملی. در ادای او تنبلی بکنه، تهاون بکنه در ادای او، اینم از مصادیق بله از مصادیق استخفاف در صلات، استخفاف نسبت به صلات. این معنای دومه. آیا این که استخفاف به صلات موجب کفر هست به همه این معانی موجب کفر، یا این که نه به ملاحظه بعد به همه این معانی موجب کفر چون به همه این معانی سر در میاره از انکار ضروری، یا این که نه به معنای ببخشید یه معنای دیگه برای استخفاف اینه که این را نسبت به در مقام انجام دادن این را به صورت تام و با اون نحوه افضل هم انجام نده، انجام میده او را، ممکنم در یعنی در وقتش انجام میده، خارج از وقت نیست، ولی اینطور نیست که اون رعایت تمام شرایط و خصوصیات را و حتی فضائل و فضائل این عمل را هم انجام بده. اینم طبعا یکی از مصادیق استخفافه. عنوان استخفاف شامل همه این معانی میشه. ما در محل بحث که در کلمات اومده که ترک و صلات استخفافن موجب کفره، باید ببینیم که استخفاف به چه معنایی مورد نظر در این کلماته. هر کدوم از اینا رو جدا جدا حساب بکنیم. نسبت به استخفاف
استخفاف نیست، چون مهمون میاد
بودین
جلو
کباب
بذارید جلوشو، میتونی
قیمه
بذارید
جلو کباب
نذاشتی استخفاف کردی.
خب دیگه بالاخره
این رو استخفاف کردی،
یک نحوه
استخفاف نیست.
حالا در بعضی از روایات در عنوان تذیه و صلات اینکه صلات را تزیین بکنه، عنوان تزیین را به کار برده شده در نسبت جایی که آدم رعایت تیز نکنه، صلات را، کمالات صلات را، فضائل صلات را رعایت نکنه، تعبیر به تزیین شده. عنوان استخفاف هم با تزیین خیلی موازنه نداره، با اونم میسازه. حالا اجازه بفرمایید، این حالا این بله استخفاف، آقا استخفاف یعنی کوشش شمردن، باید از درون این کوشش شمردن بشه، یا کوشش شمردن اعتقادی باید باشه یا کوشش شمردن عملی باید باشه دیگه. باید انکار جداگانه، انکار بدون کوشش شمردن، اون دیگه از مصداق استخفاف نیست، اون خودش یه عنوان جدایی هست. الان کلام در اینه که استخفاف به صلات یعنی کوشک شمردن، خفیف شمردن، آیا این موجب کفر هست یا موجب کفر نیست؟ نسبت به معنای اول برای استخفاف که در بعضی از کلمات اینجور تعبیر شده، در جواب بعضی از استفتاءات در صراط النجات اومده که بله، مثلا در مورد در باب جماعت مرحوم سید صاحب عروه فرموده بود که جماعت ولو امر مستحبی هست، ولی اگر کسی استخفافاً این را انجام بده، از روی استخفاف ترک صلات جماعت استخفافاً جائز نیست. لا یجوز ترکها رغبتاً آنها او استخفافاً بها. سوال شد حالا معنای استخفاف چیه؟ در صراط النجات در آقای تبریزی ایشون جواب دادن که معنای استخفاف اینه که در مورد سوال که جماعت بود، معنای استخفاف یعنی عدم اعتناء به اصل نماز جماعت و اعتقاد انها شیء بسیط فی الدین لا اهمیت لها. این به این عناوین معنا کردن، یا در جای دیگه در این مورد اینجوری معنا شده. در بله در جواب سوال دیگه‌ای که سوال کرده بودن از اون تعبیر استخفاف، در اون روایت معروف از امام صادق علیه السلام که در آخر عمر نزدیکان حضرت جمع شده بودن و حضرت این جمله را فرموده بود که لا تنالو شفاعتنا مستخفن به صلاتی، معنای استخفاف در صلات چیه؟ اونجا معنا کردن به اینکه استخفاف به صلات یعنی تهاون فی ادایها حتی یفوت وقتها. مقصود اینه که یعنی عملا این را چیز بکنه، این در حقیقت کوچک بشماره به طوری که در موضع مناسب که لازم بود این را انجام بده، در محل وقت مناسب این را انجام نده. حالا بر اساس این احتمالات مختلف ما باید حساب کنیم. به حسب احتمال اول که استخفاف یعنی اعتقادن کوچک بشماره او را در مقابل جایی را که اهمیت او، اعتراف به اهمیت او داشته باشه، به او را شیء مهم و عظیمی حساب بکنه. استخفاف اینه که نه، کوچک بشماره اون را، این را انکار بکنه در حقیقت اهمیت او را، این را خفیف بداند نه شدید، امر صلات را شدید نداند، مهم ندانه بلکه خفیف بداند. این یه معنا. خب این اگه باشه، این در حقیقت برمیگرده بنابر این معنا استخفاف انکار اهمیت صلات در شریعته. اهمیت صلات در شریعت ولو مسلم هست، لا اشکال در اهمیت صلات در شریعت بر اساس اونچه که در آیات کتاب مجید اومده و اونچه که در روایات هم اومده، این لا اشکال در اهمیت، اینکه عمود و دین هست و بالاخره نسبت به بقیه فرائض هم اهم شمارده شده در اون روایات، لا اشکال در ثبوت الاهمیه للصلا لا اشکاله، ولی این که انکار او موجب کفر بشه، خب متوقف بر اینه که این اهمیت هم از واضحات و غیر از اصل و ثبوت، از واضحات و از ضروریات باشه که اهمیت هم داره. در این قسمت ممکنه کسی بگه که یا این اهمیتش اینطور نیست مثل اصل الوجوب ضرورت داشته باشه، ضروری یا بدیهی باشه، یا اگر از واضحات هم هست این یعنی از واضحات هست عند کسی که مراجعه کرده به منابع، به کتاب مجید، به غیر او، ولی مسئله ایست که احتمال شبهه در حق او داده میشه دیگه که انکار بشود این اهمیت لشبهته، به خاطر این که از روی جهل این کار را. اینطور نیست که مثل اصل وجوب و صلات قابلیت ارتکاب لشبهته را نداشته باشه، نه، این با اصل الوجوب فرق داره. بله کسی که به منابع رجوع بکنه میفهمه اهمیت او را، ولی این که غیر از اصل الوجوب اهمیتش پیش همه واضح باشه من صدر الذیل، این ممکنه کسی در این قسمتش مناقشه بکنه. ولی اگر کسی بگه نه این اصل الوجوب از ضروریات هست، همونطور که اصل الوجوب از ضروریاته، اهمیتش و تقدمش بر بقیه واجبات هم شدت امرش هم از ضروریاته، طبعا انکارش میشه مصداق انکار ضروری. پس استخفاف به معنای اول اینه. اما استخفاف به معنای دوم که تهاون و تساهل در انجام دادن او به برخورد عملی با او، برخورد عملی شیء خفیف با او کردن، برخورد عملی شیء خفیف با او کردن، آیا این هم مصداق بله موجب کفر میشه، مصداق انکار ضروری هست یا مصداق انکار ضروری نیست؟ حالا قبل از اینکه این معنای دوم را بهش برسیم، در ارتباط با همون معنای اول در ذیل کلام مرحوم سید در عبارت عروه در کتاب الحج که فرموده بود ترک استخفافی حج موجب کفر میشه، اونجا در کلام مرحوم حکیم و در کلام مرحوم کویی به فرمایش مرحوم سید صاحب العروه اشکال شده که اینجا نداشت که مرحوم سید این را جداگانه در عنوان موجب کفر ذکر بکنه. مرحوم آقای حکیم اونجا اشکال کرده به این که در این که مرحوم سید فرموده که ترک استخفافی او موجب کفر میشه، وجه این حرف چیه؟ یا وجهش همون روایات خاصه است که میگوید اگر کسی ترک حج بکنه مات یهودیان او نصرانی، یا اون که اختصاص به استخفاف نداره، ترک ولو من غیر استخفاف، اون روایات که اطلاق داره، پس اون نمیتونه دلیل باشه. اگر مقصود او این باشه که اعتقاد به عدم اهمیتش در شریعت داشته باشه، این انکار ضروری هست، ولی بله این برمیگرده به انکار ضروری، و وقتی انکار ضروری بود از جهت انکار ضروری موجب کفره دیگه، جا نداره در کنار من انکار حج ترک و استخفافن را به عنوان سبب مستقل ذکر بکنه. قبلا که مرحوم سید فرمود که منکر و فی سلک کافرین دیگه، منکرش که در سلک کافرینه، ترک استخفافی مقصود از استخفاف اگه انکار اهمیت باشه، این همون مصداق انکار ضروری میشه دیگه، جای بله در مقابل ما تقدم بچی نداره. مرحوم آقای حکیم اینجور اشکال کرده، مرحوم آقای خویی در اشکال به مرحوم سیه فرموده که استخفاف به احکام الهیه لا اشکال در این که امر مذموم هست، مبغوض در شریعته، که ما اینکه در اون روایتی که در باب اصول عملی هم به اون روایت در اصولم اومده در اون قضیه فعرهی که بقید فی خوابیتن فی ها سمنون و زیتون، امام اونجا آیا میشه ازش استفاده کرد از اون سمنا زیتینا؟ امام فرموده بود که لا تاکل هو، سائل گفته الفهرتو احوانو علیه من اترک تعامی من اجلها، که کل غذا را چیز بکنم به خاطر اینکه فعره مرده درش افتاده این جا نداره. امام علیه السلام در جوابو فرمود که انک لم تستخف بالفعره و انما استخففت بدینک، این برخورد تو در اینجا با این حرفی که زدی تو استخفاف به دین کردی، نه فعره را، نه اینکه فعره برای تو کوچک شده، در حقیقت نسبت به دینت، نسبت به این حکمی که در اینجا وجود داره استخفاف به او کردی. ایشون فرموده که از مثل این روایات لا اشکال استفاده میشه که استخفاف به احکام شریعت امر مذمومی هست، امر مبغوضی هست، ولی این ملازمه نداره با اینکه موجب کفر بشه. موجب کفر امورات خاصه‌ای هستن، انکار توحید، انکار رسالت، انکار معاد، اینا اگه اتفاق بیفته موجب این میشه. استخفاف تنها، استخفاف به احکام به تنهایی موجب انکار نمیشه. بله استخفاف از کبائر هست، لا اشکال در این، ولی امر مبغوض هست، بلکه میشود این را از کواهر هم حساب بکنیم با استناد به اون آیه شریفه که فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، در سهو در اون آیه شریفه رو معنا کردن به استخفاف به صلات، قویل که برای او ذکر شده، ویل بعده عذاب که داده شده، وعید عذاب بر هر واجبی بر ترک هر واجبی داده بشه، نشوندنده کبیره بوده اون هست. روی این حساب میشه از مثل این ادله مذموم بودن استخفاف، حتی کبیر بودن استخفاف را هم ملتزم شد، ولی اینها ربطی به موجب کفر بودن نداره. روی حساب در اونجا به صورت قطعیشون فرمودن که استخفاف موجب کفر نمیشه، استخفاف موجب کفر نمیشه، چون به انکار رسالت و چون موجبات کفر منحصر هستند به امور ثلاثه که انکار وحدانیت، انکار رسالت، انکار معاد، به استخفاف هم داخل در هیچ یک از این عناوین نیست. ایش اونجا اینجور فرموده، مقتضای اون فرمایش اینه که در باب صلات هم همین مطالب را بفرمایند که استخفاف به صلات، استخفاف به صلات یا ترک صلات ولو استخفافن موجب کفر نمیشه، چون همین هست. ولی بر اساس اون چه که گفته شده که معنای اول استخفاف یعنی انکار اهمیت هست، انکار اهمیت، اگر اهمیت از واضحات و از ضروریات باشه، انکار اهمیت استخفاف که معنای انکار استخفاف، انکار اهمیت برمیگرده به از مصادیق انکار ضروری هست. موجب کفر درسته که بل اصاله امور ثلاثه هست، ولی انکار ضروری فل جمله در جایی که برگردد به یکی از این امور هم، انکار ضروری هم موجب کفره. استخفاف در بعضی از شقوق برمیگرده به انکار ضروری، استخفاف به معنای اول به انکار ضروری در بعضی از فروض برمیگرده، نمیشه مطلقا بگیم در مورد استخفاف حتی در معنای اول استخفاف موجب کفر نمیشه، ربطی به اسباب کفر نداره، این به این عنوان تمام نیست. نه چون مرحوم سید در قبلش فرموده بود که حج واجب است علی کل من استجمع بل کتاب و سنت و اجماع من جمیع المسلمین، بل به ضروره، ضروری بودن را در مورد حج گفته، بعد فرموده که به منکر او فیصل کل کافری، با توجه به اینکه ضروری هست موجب کفره، در دنبال او فرموده تارک او عمدن مستخفن بهی به منزلته، تا ترک استخفافیش هم موجب کبرا. ترک استخفافی بنابر معنای اول، ترک استخفافی یعنی به ما این که
فرد خفیه انکار رو، یه فرد جدی انکار که نیستش که، فرد اصلش رو که انکار نکرده، فرد خفیه انکار حج، اهمیت حج رو انکار کرده، فرد جلیش انکار اصلش،
فرد انکار اصل نکرده،
فرد خفیه انکار که
بالاخره برمیگرده به انکار رو
دیده، فرد جلیش اشکال نمیشه چه تکرار نشود، برای هم فرد میگه حتی فرد جلی اون
داخل درمون انکار ضروری هست،
داخل نام جلالت اون رو نداره،
البته این فرق را هست، این
نه
نه این فرق هست که اونجا خود قبلش انکار اصل الوجوب، اگه مفهوم شما اینه درسته که قبلش منکر یعنی منکر وجوب الحج و تارک و عمدن مستخفن به استخفاف، استخفاف به حج، ولی استخفاف به حج، استخفاف به حج برمیگرده به انکار اهمیت حج نه انکار اصل الحج. استخفاف به حج انکار اهمیت حج، قبلی انکار اصل الحج بوده، اینجا انکار اهمیت. بس این مقدار تفاوت بین این دو قسمت هست. پس به حسب معنای اول استخفاف که انکار الاهمیه، یا به تعبیری که در صلات نجال اومده اعتقاد به این که لیس به حاضر مرتبه من الاهمیه که در ذهن مردم هست، این ولو به صورت مطلق مصداق انکار ضروری موجب کفر نیست، ولی در بعضی از شعوب باید قبول بکنیم که موجب کفر هست. به صورت مطلق در فرمایش مرحوم آقای خویی در کتاب الحج اومده که هیچ جا ما استخفاف را نباید از موجبات کفر بدونیم، همه جا فقط در حد گناه کبیره حساب میشه، این اطلاقش تمام نبود. اما به لحاظ معنای دوم که ترک که برخورد عملی با صلات به عنوان شیء غیر مهم باشه، عملا با او رفتار شیء مهم را انجام ندهد بلکه معامله بکنه با او معامله شیء خفیف را، آیا این معنای دوم موجب کفر بودن است؟